حمد باد ملکی را که ملک هر دو جهان در تصرف اوست، و سپاس باد واهب حیات را و مبدع موجودات را، و درود بر خواجگان رسالت و ائمه نبوت و بر صاحب شریعت کبرا و هادی طریقت اولیا محمد مصطفی. و على آله الذين اذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهيرا. توفیق دیدار رهبر فرزانه انقلاب برای نمایندگان ملت فخر و سعادتی است که همیشه شکرگزار این عنایت خاص هستیم. یک سالی که از عمر مجلس نهم می‌گذرد، بر روشن روانان نمایان گردیده که یک نمایندگان مجلس با تخصصهای متنوع و ارزشمند توان اصلی خیش را بر رسیدگی به مشکلات معیشتی ملت متمرکز نمودند. به دلیل شرایط غیر متعادل اقتصادی، اکثر کمیسیون‌های تخصصی به صورت هفتگی و در جلسات علنی و غیر علنی حدود 18 جلسه به بحث کنترل وضعیت تورم و نوسانات ارز، رسیدگی به وضع کشاورزان، قیمت گندم، مشکلات گوشت مرغ و دامداری ها، تولیدات صنعتی، وضعیت نفت و گاز و سرمایه گذاری های مربوطه، شرایط مسکن، وضعیت گرد و غبار و ریزگردها و همچنین مسئله سلامت و وضعیت زلزله زدگان و نظائر آنها پرداخته شد و گاه نتایج جلسات در قالب کارگروهی از مجلس و دولت و بخش خصوصی جهت پیگیری و تحقق تصمیمات دنبال شده است. تحلیل ما از شرایط کلان اقتصادی این است که در شرایط رکودی و تورمی قرار داریم و راه حل درست در چنین وضعیتی همان صراطی است که حضرت عالی سال گذشته و امسال بر آن تأکید فرمودید، یعنی رونق تولید. گرچه از رفتار برخی مدیران اجرایی در این زمینه رضایت نداریم، لکن تلاش شد با جلسات مشترک هم دغدغه های نمایندگان منتقل گردد و تا حد میسور راه حل های یافت شود. کمیسیون ویژه‌ای برای اقتصاد مقاومتی و رونق تولید نیز ایجاد گردید که خوشبختانه نتایج کار آنان با همکاری کمیسیون صنایع و کمیسیون تلفیق در بسته حمایتی از تولید در بودجه سال 92 قرار گرفت. در این دو ماه و اندی که مجلس درگیر بررسی لایحه بودجه بوده است، تمامی کمیسیون‌های تخصصی و نهایتاً کمیسیون تلفیق تلاش نمودند با رویکرد رونق بخشی به تولید و باز کردن گره رکود و حتی المقدور جذب نقدینگی و هدایت آن به سوی تولید و سرمایه گذاری مناسب در بخش نفت و گاز و مخازن مشترک در جهت تحقق سند استراتژی و اولویت‌های مجلس که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه گردیده، گام نخست را برداریم. روشن است یکی از پایه‌های اقتصاد مقاومتی در خودکفایی محصولات استراتژیک مورد نیاز مردم نهفته است. به همین جهت برای تشویق کشاورزان، مخصوصاً گندمکاران، در بودجه توجه خاص شده است. در موضوع سلامت با پیشنهاد کمیسیون بهداشت در بودجه سال 92 گام مناسبی برداشته شد و حتی در ساختار اجرای هدفمند کردن یارانه ها 5000 میلیارد تومان بدین امر اختصاص یافت. به استحضار می رساند قانون هدفمند کردن یارانه ها به دلیل نقایص جدی که در اجرا پیدا نمود، لازم بود خود قانون هم هدفمند شود. لذا در بودجه سال 92 چنان تدبیر شد که پرداختی به مردم مثل گذشته ادامه یابد و مازاد آن در کمک بخش سلامت و تولید قرار گیرد. در بودجه امسال توجه جدی به حل مشکل ایثارگران گردید و همینطور برای اقشار آسیب پذیر که تحت حمایت کمیته امداد و بهسیستی هستند ترمیم جدی در بودجه انجام پذیرفت. یکی از اقدامات نوین در بودجه سال 92 ایجاد مکانیزم‌های مناسب و متنوع جهت بکارگیری بخش خصوصی و خیران در اجرای پروژه‌های عمرانی بوده است که این امر هم با سیاست‌های اصل 44 و هم سوق دادن نقدینگی به سوی تولید و هم کاهش نیاز دولت بودجه عمرانی در شرایط فعلی همجراست. اجمالاً تغییراتی که در بودجه سال 92 در کمیسیون تلفیق و مجلس صورت گرفته در سطح درآمدها منهای 1.5%، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای 4.3%، واگذاری دارایی‌های مالی شفاف شده 2%، جمع منابع عمومی دولت 2%، درآمد اختصاصی 1.6%، منابع بودجه عمومی دولت 2%، منابع بودجه شرکت‌های دولتی منهای 12% و منابع بودجه کل کشور منهای 3.6%. یکی از مسائل مهمی که در بودجه مورد توجه قرار گرفت شفاف شدن بودجه و تصویب بودجه با اعلام نظر نمایندگان نسبت به ردیف‌ها و جداول بود. موارد مغایر با قانون اساسی یا اسناد بالادستی یا برنامه پنجم و گاه مغایر با قوانین عادی تلاش شد حذف بشود. انضباط مالی و پولی و ارزی و تجاری تا اونجایی که مقدور بود تلاش شد محقق شود. در حمایت از سیاست‌های ابلاغی اصل 44 توجه جدی شد. در حمایت از تولید ملی و حماسه اقتصادی نظر مثبتی در بودجه وجود دارد. از صندوق توسعه ملی و تقویت منابع آن تلاش شد که صیانت بشود. و همچنین در زمینه حمایت از سرمایه‌گذاری در نفت و نیرو و آب و بخش دفاع کشور. در زمینه توجه به روستاها و شهرداری‌ها توجه خاصی صورت گرفت. نسبت بازنشستگان و همچنین حمایت از پژوهش تصمیمات خوبی گرفته شد. نکته دوم که باید به استحضارتون برسانم، در سال اول مجلس نهم مجموعاً 199 طرح و 101 لایحه اعلام وصول شد که 53 قانون از درون آن به تصویب رسید که یکی از آنها قانون مجازات اسلامی است که صدها ماده دارد. معاونت قوانین در جهت تقویت بنیه قانونگذاری و تنقیح قوانین تلاش قابل تقدیر داشته و معاونت نظارت با همکاری نمایندگان و نظارت در مجامع مختلف توانست اولین گزارش سالیانه خود را ارائه کند. دیوان محاسبات و بهره جستن از روش‌های نوین نظارتی، تفریق بودجه و بروز کردن این امر و همچنین ارتباط با مدیران اجرایی تلاش مناسبی داشته و تلاششان در این زمینه بود که از تخلفات مالی جلوگیری شود. مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز پژوهش‌های اسلامی مجلس با حضور در کمیسیون‌ها و ارائه نظرات کارشناسی حرکت ارزشمند و رو به جلو دارند. همینجا لازم می‌دانم از زحمات معاونت اجرایی و کتابخانه مجلس و کارکنان محترم مجلس که بسیار شایق دیدار شما هستند در محضر حضرت عالی سپاسگزاری کنم که تلاش‌های آنان اثرات جدی در ارائه خدمات بهینه نمایندگان داشته است. نکته سوم، در آستانه انتخابات ریاست جمهوری نمایندگان محترم ضمن اینکه قانون جدیدی برای این مهم تدوین و ابلاغ کردند انتظار دارند با همت بلند ملت و راست کرداری کاندیداها و هوادارانشان حماسه سیاسی محقق گردد. بر صاحب نظران سیاسی روشن است که حساسیت این انتخابات به جهات مختلف بین المللی و منطقی بیش از سایر انتخابات بوده و بعضن در بیانات بغض‌آلود موجودات موذی بین المللی می توان این امر را به خوبی مشاهده نمود. لذا کاندیداهای محترم در تبلیغات خود باید مصالح کشور را مورد توجه قرار دهند. گفتند فریب دشمن مخور و غرور مداح مخر، که این دام زرق است و آن دامن طمع گشاده. عالمی را یک سخن ویران کند، روبهان خفته را شیران کند. از طرفی زورگویی های برخی کشورهای غربی در مسئله هسته‌ای و تحولات منطقه، مخصوصاً نبرد سرنوشت که در سوریه بین مقاومت اصیل از یک طرف و مرتجعین منطقه و آمریکا و رژیم صهیونیستی برخی کشورهای زورگو از طرف دیگر در جریان است، ایجاب می‌کند انتخابات ما صحنه نشان دادن اراده جدی و محکم همه سلایق در مقابل هیمنه دروغین جباران باشد. موضع گیری اخیر اتحادیه اروپا در ارسال سلاح به سوریه جهت گسترش وحشیگری افراطیون جگرخوار و گورکن به خوبی صحت حرافی‌های غرب را در زمینه حقوق بشر و دموکراسی نشان می‌دهد. گرچه دلیل درد و اضطراب آنان قابل درک است، ولی با این همه بلوف تبلیغاتی در مبارزه با تروریسم، این پیوند را باید جز معجزات قلابی تمدن مادی معاصر دانست. انشاءالله مجاهدت ملت سوریه آنان را از بدمستی فریبکارانه به در خواهد آورد. امیدواریم انتخابات آینده نتیجه‌ای به بار آورد که ملک از خرد و تجربه آن دولت جمال یابد و مال در تجارت و تولید فربه گردد و بستان علم و پژوهش پربحث شود و تدبیر ملک در سیاست بر عزت و حکمت و مصلحت مستقر گردد. الهی اقننی به تدبیر کلیان تدبیری و به اختیار کن اختیاری و اوقفنی ان مراکز استراری. با پوزش از تستی از محضر رهبر عزیز تقاضامندیم با ارشادات خیش ما را بر صراط مستقیم الهی و تدبیر نیکو در تحرک انقلاب اسلامی راهنمایی فرمایند. و السلام علیکم و رحمت الله.